از نظر ظاهری باید گفت که جمال خاشقچی فرزند آل سعود بود، به علت اینکه روزنامه نگاری بود که ارتباط بسیار نزدیکی با خاندان سلطنتی داشت، سالها مشاور اول امیر ترکی فیصل، رئیس سابق استخبارات سعودی و سفیر سابق در لندن و واشنگتن داشت، یعنی در کنارشون. به همین دلیل هم امروز امیر ترکی در مصاحبه‌ای واقعا ابراز تأسف کرده که او مثل شاگرد و فرزند من بود. بنابراین جزئی از روزنامه نگارانی بود که با خاندان در پیوند مستقیم بود و همیشه خبرهایی که او منتشر میکرد معمولا کمتر خبرنگاری بهش دسترسی داشت، چون از داخل دایره قدرت خبر میداد. خطر به یه معنا نبود، برای اینکه او در صدد براندازی رژیم نبود و او فقط با محمد بن سلمان اختلاف نظر داشت، یعنی بر این باور بود که نباید سختگیری نسبت به اسلامی ها بکنه و در این حال با اینکه خودش یه آدم سکولار بود اما معتقد بود اصلاحاتی که محمد بن سلمان داره میکنه جامعه سعودی قدرت هضمش رو نداره و ممکنه مشکلاتی که برای شاه در ایران پیش اومد برای اونا هم پیش بیاد. این اختلافات به مرور تجلی دیگری پیدا کرد، به این معنا که جمالی که جزو خاندان بود، جزو روزنامه نگاران حکومت بود، به مرور با دشمنان این حکومت در ارتباط شد، به این معنا که هم با قطر خیلی نزدیک شد و هم با اخوان المسلمین، و بعد اونها اومدن و یک سرمایه هنگفتی رو براش گذاشتن که بیاد یک تلویزیون درست کنه. الان چندین کانال تلویزیونی هست که مخالف سعودیان، از جانب محمد المسعری هست که سالها در لندن داره علیه سعودی ها فعالیت میکنه، و همینطور دکتر سعد الفقیه. یک کانال کمدی هست که تمام آل سعود رو به سخره میگیره و اینا مثلا براشون اهمیتی نداره، اما جمال اگر میرفت براشون اهمیت داشت، چون کسی از درونشون میرفت و به نفع یک گروه از شاهزادگان و علیه یک گروه دیگر بود. به معنای دیگر در این بازی که وجود داره یک روزنامه‌نگار میتونه نظر انتقادی داشته باشه، اما اگر خواست در دعوای درون خانواده او جانب یک طرف رو علیه طرف دیگر بگیره، این تبدیل میشه به خطر.
حال در رابطه با اختلاف نظری که گفته میشه با محمد بن سلمان داشته، گزارش های و اتهامات هم وجود داره که بن سلمان در قتل روزنامه‌نگار دخیل بوده. در صورتی که ثبوت شود چون این ادعا، چی عواقب متوجه ولیعهد که در میان جوانای سعودی یک اصلاح طلب تلقی می شود در قبال خواهد داشت؟
ببینید، اولا اثبات این که محمد بن سلمان نقش مستقیم داشته بسیار کار مشکلیه، به جهت اینکه اون افرادی که رفتن و در درون کنسولگری این کار کردن، مأموریت اونا آوردن جمال بوده. یعنی ببینید، شما پرونده یک رژیم رو از ابتدا بررسی میکنید. رژیم عربستان سعودی عادتش اینه مخالفا رو میخره، هیچ وقت نه دزدیدتشون نه کشتتشون. چند تا از شاهزادگان سعودی رو هم که برگردوندن ندزدیدن، یه جوری قانعشون کردن، پول بهشون دادن، برشون گردوندن. بنابراین چون جزء اخلاق و سیره این نظام این نوع برخورد نبوده، ببینید مثلا صدام حسین این کارو میکرد، حافظ اسد میکرد، جمهوری اسلامی میکنه، بسیاری از مخالفا رو در خارج کشته، ولی سعودی ها این عادت رو نداشتن. اینه که یه چیز جدیده. حالا اگر ثابت بشه واقعا محمد بن سلمان فرمان آخر رو او داده، این در بیرون بسیار بهش لطمه میزنه، به خصوص با این تبلیغات گسترده‌ای که توسط الجزیره از یه طرف، مطبوعات و رسانه‌های ترک و همینطور از جانب رسانه‌های بین‌المللی شده، ولی در داخل لطمه‌ای به او چندان نخواهد زد. به یه معنا، به این معنا که اولا جوان‌ها معتقدن هیچ کس غیر از این نمیتونست بیاد براشون کنسرت توی جده بگذاره یا رستوران مخلوط، یا بتونن با دوست دخترشون برن تئاتر تماشا کنن یا سینما ببینن. اینه که اثر مستقیمی روی جایگاه او در داخل نمیگذاره، به خصوص این که رقیبی نداره در داخل که بتونه بیاد مثل او این نظر. اما در خارج اگر لطمه زیادی به اعتبار و جایگاهش بخوره، خیلی روشن و طبیعی است که این میتونه موقعیت اونو متزلزل بکنه. تا امروز، تا اینجا، با توجه به نطقی هم که سه روز قبل در جریان دافوس صحرا کرد، این نشست اقتصادی، به نظر میرسه از موقعیت خودش مطمئنه. و باز همین که اجازه دادن فرزند جمال خاشقچی و خانواده از عربستان به امریکا برن، نشان دهنده اطمینان خاطری که به خودش داره. با توجه به اینکه رقیبی نداره، با توجه به اینکه عموها و پسر عموهاش موضعی علیهش هنوز نگرفتن، به نظر میرسه که در دراز مدت بتونه این بحران رو از سر واکنه.
صحبت از رسانه ها شد. در ترکیه مقامات ارشد ترکی به شمول رئیس جمهور ترکیه از آغاز این قضیه گفتن که معلومات نوار صوتی و ویدیویی دارن و حتی در آخرین مورد رجب طیب اردوغان امروز گفت که معلومات بیشتر در اختیار داره. دلیلی که مقامات ترکی به یک بارگی این معلومات افشانه میکنن چی است؟
ترکا موقعیت خیلی خوبی براشون پیدا شده که بتونن از سعودی ها امتیاز بگیرن. ببینید، به علت اینکه در دعوای عربستان و قطر ترکا جانب قطر رو گرفتن، روابطشون پر از ابهامات شد، روابط بسیار نزدیکشون. به نظر میرسه که الان اردوغان موقعیتی پیدا کرده که اولا این نقش سعودی رو که به عنوان محور جهان اسلام شده بود، بعد از اینکه 42 رهبر رفتن در ریاض وقتی که رئیس جمهوری آمریکا به اونجا رفته بود و عملا پذیرفتن که خادم حرمین شریفین قطب عالم اسلامه، ترکا خیلی بهشون سنگین بود چون اونا یه همچین نقشی رو برای خودشون قائل شده بودن. تصورشون این بود اخوان المسلمین در مصر و لیبی و جاهای دیگه میان و در سوریه و اونا میتونن که دوباره اون امپراتوری عثمانی رو در شکل جدید برپا کنن، ولی سعودی ها جلوی اینو گرفتن و این برای ترکا سنگین بود. اینه که الان ترکا در صدد کسب امتیازن. اگر ترکا موفق بشن اختلاف بین قطر و عربستان رو حداقل در حد متوقفش کنن و یک نوع قطر دوباره برگرده به خانواده شورای همکاری های خلیج فارس، در اون صورت ترکا برنده بزرگ این بازی خواهند بود. و الان هم به نظر میرسه که سعودی ها وعده هایی دادن برای سرمایه گذاری در ترکیه. ببینید، تا حالا ترکا به طور رسمی اطلاعاتی بیرون ندادن. اطلاعات همه رو به روزنامه ها میدن، به رسانه ها میدن، اونا منتشر میکنن که جای انکار وجود داشته باشه. الان هم آقای اردوغان عملا چیز زیادی نگفته، تلفن زده با ولیعت هم صحبت کرده. نواری که ترکا میگن در اختیار دارن مکالمه ایست که امیر سلمان با جمال خاشقچی در درون کنسولگری داشته و بعد از اون مکالمه عصبانی شده، جمال خاشقچی فریاد زده و بعد اتفاقاتی که افتاده. اون مکالمه رو میگن دلیل بر اینه که محمد بن سلمان میدونست این ماجرا به قتل منتهی خواهد شد. ولی این که میگن عکس دارن، فیلم دارن از قتل کردن و اینا وجود نداره، بخاطر اینکه این قتل کردن اونا هم اگر باشه در کنسولگری انجام نشده.
و به عنوان سوال آخر، مقامات ایالات متحده و غرب به صورت کل قتل جمال خاشقچی را محکوم کرده، اما مقامات آمریکایی به شمول رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفته که روابط میان واشنگتن و ریاض پابرجا خواهد ماند و فروش تسلیحات به عربستان همچنین ادامه خواهد پیدا کرد. فکر میکنین که سایر متحدین ایالات متحده به خصوص در اروپا مثل بریتانیا و فرانسه و آلمان از موقف مشابه پیروی خواهد کرد و یا با عربستان سعودی به گونه مقاطعه خواهد کرد و تجارت خود را کاهش خواهد داد؟
ببینید، اینقدر اهمیت داره براشون تجارت با عربستان که خود پرزیدنت ترامپ چندین نوبت اعلام کرد که 400 میلیارد دلار و میلیاردها دلار اسلحه و سرمایه گذاری که عربستان قرار در امریکا بکنه اینا در حدی است که نمیتونن ازش بگذرن. و بنابراین غرب هم در فرانسه و آلمان و بریتانیا هم کم و بیش در یه همچین موقعیتی هستن. بازار سعودی رو نمیخوان دست بدن، به خصوص که روسا هم اونجا در کمین نشستن حداقل در مورد اسلحه. اینه که من گمان میکنم الان همه در جهت اینن که یک راه آبرومندانه برای بیرون اومدن از این بحران پیدا کنن. حالا اگر در این ماجرا این ادعی رو که دستگیر کردن احکام تند علیهشون صادر بشه و بعد خانواده جمال احتمالاً بیان از خون اینا بگذرن و محکوم به حبس ابد بشن مثلا به جای اعدام، این اتفاقا میتونه فضا رو عوض بکنه. اینایی که در بیرون نشستن و منتظر سر محمد بن سلمان هستن و منتظرن که او برکنار بشه و اینا، به نظرم موفق نخواهند شد، به خاطر اینکه همونطور که گفتم اولا پدرش ملک سلمان نمیخواد سلطنت از خاندانش بیرون بره، حتی پسر دیگرش رو خالد رو سفیر رو از آمریکا احضار کرد برای اینکه در کنارش باشه، اگر آنچه نباید بشه شد حداقل او پسر دیگرش باشه. این است که من معتقدم اینا در نهایت یه راهی برای خروج از این بحران پیدا میکنن که به نوعی محمد بن سلمان هم حفظ بکنن. همین که رئیس جمهوری آمریکا، رئیس جمهوری فرانسه، ترکیه و غیره مکالمه با او رو ادامه میدن، دلیل بر این که میدونن که به هر حال این همچنان خواهد بود.
گونه دیگه کابوسی است که روز را در پی خواهد داشت.
بله، به نظر میرسه این کابوس با همه فجاعت امر، با همه زشتی کار، ولی در نهایت میلیاردها دلار معاملات و روابط ویژه و اینکه آمریکا میخواد عربستان رو در تحریم ایران در کنار داشته باشه، همه دست به دست هم داده و عملا باعث شده که آن کسانی که دست به این جنایت زدن امیدوار باشن که بتونن از این بحران بیرون برن.